بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث روش شناسی رو به عنوان بخشی از فلسفه علم اصول با طرح برخی روش‌ها در دانش‌های دیگه به عنوان مقدمه شروع کردیم و بعد به این بحث رسیدیم که در علم اصول به دلیل تنوع مسائل ما با روش‌های متنوعی مواجه هستیم. در باب روش عقلی و فلسفی که نوعی از روش‌هایی است که در علم اصول به کار گرفته میشه و مواردش قبلا بحث کردیم، بحث ما در روش عرفی یا فقهی بود تا بعد از اون به روش نقلی بپردازیم. در بحث روش عرفی یا فقهی گفتیم که یکی از بحث‌هایی که مطرح هست همین کشف ارتکازات و سیره هاست، که بحث سیره و ارتکاز رو در روزهای هفته هم پی می‌گیریم و تعریفش، طبقه بندیش، نحوه کاربردش مباحثی است که در همین روزها در ایام هفته هم بحث شده. اینکه ارتکازات از چه مناشئی پیدا میشن قبلا بحث کردیم. رسیدیم به این نکته که برای کشف ارتکازات و سیره ها ما با دو روش در اصول مواجهیم. یک روش، روش ذهنی و یک روش، روش عینی. گفتیم روش ذهنی در علم اصول شبیه روش سابجکتیو هست در روانشناسی، که بهش روش ذهنی یا نفسی یا انفسی در روانشناسی میگن، و روش عینی شبیه روش عینی در روانشناسی یا روش ابجکتیو در روانشناسی. مفصل توضیح دادیم این بحث رو که در روش ذهنی کاری که شخص فقیه یا اصولی انجام میده این هست که میاد از طریق تحلیل در واقع اون چی که در ذهن خودش هست، اصل ارتکاز، و باز از طریق تحلیل اینکه آیا این ارتکاز منشأش حیثیت عقلایی اوست یا حیثیت متشرعی او، اینها رو به دست میاره و به این سوال که چگونه میتواند اون چرا که در ذهن خودش هست توسعه بده به دیگران سرایت بده، گفتیم به این شکل جواب میده که وقتی منشأ ارتکاز رو دریافت که حیثیت مثلا عقلایی اوست یا حیثیت متشرعی او، در این صورت سرایت میده به همه عقلا یا همه متشرعه. و بعد اشکال کردیم که البته در روش شخصی، در روش ذهنی بالاخره ما با نوعی کاستی مواجهیم و واقعا این شخص نمیتواند به صرف روش ذهنی به این نتایج، یعنی کشف ارتکاز و منشأ ارتکاز، دست پیدا کنه، بلکه ناچاره که از روش‌های عینی هم استفاده کنه. که اینجا توضیح دادیم که روش‌های عینی که ما در علوم داریم خوبگاهی از طریق آزمایش و تجربه هست که قبلا گفته بودیم، دوباره هم اشاره میکنیم. گاهی مثل روانشناسی از طریق ارائه پرسشنامه است. در فقه و اصول هم روش عینی گاهی از طریق ارائه پرسشنامه است، که توضیح دادیم مثلا میتواند شخصی که میخواد بفهمه آیا یک ارتکازی در یک زمینه وجود داره یا نه، سوالاتی رو طرح بکنه، که البته اون سوالات باید به گونه‌ای باشه که برای کسانی که متخصص نیستند قابل فهم باشه، که از طریق اون سوالات بتونه پی ببره آیا چنین ارتکازی هست یا نه. که مثال زدیم به بحث حجیت خبر واحد و اینکه چه سوالاتی رو میتونه طرح بکنه که از طریق پاسخهایی که به این سوالات به دست میاد پی ببره آیا خبر واحد از نظر عقلا حجت هست یا نه. شهید سعد رضوان الله علیه اشاره کرد که در مباحث الفاظ در رویکرد تفسیری ما از روش‌های مشابه روش علوم تجربی هم استفاده می‌کنیم. یعنی در واقع ادعا کرد که ما در فقه اصول از روشی شبیه آزمایش و تجربه که در دانش تجربی در علوم تجربی ازش استفاده میشه استفاده میکنیم. قبلا توضیح داده بودیم که آقای صد فرمودن ما در مباحث الفاظ گاهی روی کردمون تفسیر یک پدیده لفظی است، گاهی کشف یک پدیده. در بحث کشف ایشون قبلا گفتن ما دو روش داریم، روش تبادر و روش برهان، که ما روش برهان رو در بحث روش عقلی و فلسفی مورد بحث قرار دادیم. در روی کرده تفسیری ایشون فرمودند که ما میتونیم این مراحل رو در واقع پشت سر بگذاریم و در واقع ایشون ادعاشون این بود که اصلا اصولی ها چنین مراحلی رو پشت سر میگذارن، ولو ممکنه به این شکل با این ترتیب نباشه، ولی در واقع چنین کاری رو میکنن و به یک تفسیری دست پیدا میکنن. ایشون فرمود مراحل اینه: ابتدا فهرستی از دلالت هایی که اون لفظ داره تهیه میکنن، بعد این فهرست رو مورد ارزیابی قرار میدن که آیا درسته یا نه، بعد نظریه ای رو ارائه میکنن که بر اساس اون نظریه بتوان این دلالت ها رو تفسیر کرد، سپس نگاه میکنن ببینن آیا آثار این نظریه، اونچه که نتایج این نظریه است، با اونچه که واقعا این لفظ در فضای ادبیاتی که مورد استفاده قرار میگیره داره سازگاره یا نه. شبیه مراحلی که در روش تجربی به کار میره که اونجا یک مشاهده‌ای صورت میگیره، فرضیه‌ای ساخته میشه، آزمونی از اون فرضیه بر اساس تایید اون فرضیه تئوری ساخته میشه، اون فرضیه از مرحله فرض به مرحله تئوری میرسه و بعد آزمایش‌های بعدی که موافق با این فرض تئوری هستن در واقع تایید کننده تئوری محسوب میشه. آقای صد فرمود ما همین کار رو در تفسیر معنای یک لفظ هم در اصول انجام میدیم، شبیه کاری که یک فیزیکدان مثلا در فیزیک انجام میده. چند تا مثال ایشون ذکر کرد، گفت مثلا فرض کنید وقتی میخوایم بفهمیم که آیا منشأ ظهور صیغه امر در وجوب چیه، ابتدا میاییم تمام دلالت هایی رو که داره صیغه امر در حدی که میتوانیم فهرست میکنیم که دلالت بر وجوب داره، دلالت بر مره یا تکرار داره، دلالت بر فور یا تراخی داره. بعد از اینکه این کار رو کردیم به دنبال یک نظریه میگردیم و ارزیابی میکنیم ببینیم آیا اینا درسته یا نه. بعد از اینکه این ارزیابی هم گذشت به دنبال یک نظریه میگردیم که آیا که بتواند این آثار رو تفسیر بکنه، که مثلا فرض کنید در مورد ظهور امر سه تا نظریه وجود داره: امر وضع شده برای وجوب، امر به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب، امر به حکم عقل دلالت میکنه بر وجوب. ما بعد از اینکه این نظریات رو در نظر گرفتیم، سه تا نظریه رو، میایم ببینیم این نظریات به لحاظ آثارشون کدامشون با اون چه که واقعا صیغه امر داره موافقه. قبلا عرض کردم مثلا نگاه میکنیم اینو اگر امر برای وجوب وضع شده باشه باید استعمال امر در غیر وجوب مجاز باشه، آیا مجاز هست یا نه. اگه مجاز نبود معلوم میشه که این تفسیر تفسیر درستی نیست، باید تفسیر دوم یا سوم، یعنی اقتضای عقل یا اطلاق رو مورد مطالعه قرار بدیم. مثال دیگری که ایشون ذکر کرد، باز جلسه گذشته اون مثال رو ما ذکر کردیم، جمله خبریه مزدوجه بود. ایشون فرمود در جمله البدر طلعه در زبان عربی ما بهش میگیم جمله خبریه مزدوجه، که در واقع درش خبر خودش یک جمله است، طلعه از نظر عربی یک جمله است. آیا البدر طلعه با طلع البدر یکیست یا با همدیگه متفاوتند؟ ما میدونیم البدر طلعه با البدر طالعون فرق داره، اون جمله به اصطلاح اسمیه است البدر طلعه، ولی البدر طالعون، ولی البدر طلعه جمله خبریه مزدوجه است. آیا البدر طلعه با طلع البدر یکیست؟ اگر کسی گفت بله یکیست، که حالا مثلا برخی گفتن که اینها یکی هستن، اینجا ما میایم به این مطالعه این میپردازیم که آیا واقعا البدر و طلعا و طلعا البدر در زبان عربی مثل همن، که آقای صد مثال زد گفت که نه، اینا مثل هم نیستن. در زبان عربی مثلا نمیگن الناس ذهبه، میگن ذهبو، در حالی که نمیگن ذهبو الناس، میگن ذهب الناس. پس این که در ذهب الناس ذهبه جمع بسته نمیشه، اما در الناس و ذهبو ذهبو جمع بسته میشه، معلوم میشه که این دوتا با همدیگه فرق داره. و مواردی از این قبیل رو ایشون ذکر کرد، مثل محمدون و علیون قاما نمیگن، میگن قاما. الشمس و طلعه نمیگن، میگن طلعت، در حالی که اون طرف میگن قاما محمدون و علیون. و این بحثی بود که ایشون یه مثالی بود که ذکر. مثال دیگری که ایشون ذکر کرد، باز ما اینم بحث کردیم، در بحث نسبت ناقصه بود، که آیا مدلول اضافه مضاف و مضاف الیه با مدلول حرف جر یکیست یا نه. نظریه رو نقل کرد از مخزومی، که مخزومی گفته است که مدلول حرف جر همون مدلول اضافه است، در مواردی که در زبان عربی اضافه امکان نداشته باشه از حرف جر استفاده میکنه، مثل مثلا سافرتو من البصره، که چون سافرتو فعله و نمیشه اون رو اضافه کرد به بصره، از کلمه از حرف من استفاده میکنن، در حالی که اگر مثلا سفر بود میگفتن سفر البصره، اضافه میکردن به کلمه بصره. این ادعایی بود که مخزومی مطرح کرد. آقای سعد برای بررسی این مسئله آمدن به این سوال پرداختن که آیا واقعا سافرت من البصره و سفر بصره یه معنا داره؟ آیا همه جا می توانیم ما اضافه رو تبدیل کنیم به یک حرف جری، یا همه جا می توانیم حرف جر رو تبدیل کنیم به یک اضافه ای؟ گفتن نه نمیشه، مثلا زیدون قائمون فی دار، قائم میتونه اضافه بشه به دار چون اینم اسمه، اما زیدون قائم و دار با زیدون قائم و فی دار فرق داره در زبان عربی، اینا یک معنا ندارن. بنابراین اینجور نیست که مخزومی ادعا کرده که هر جایی اضافه امکان نداشته باشه ما به جای اضافه از حرف جر استفاده میکنیم، نه، اینجا اضافه امکان داره، در این حال ما از حرف جر استفاده میکنیم و از نظر زبان عربی هم قائم الفدار با قائم الدار تفاوت داره. یا مثلا در مثال دیگری، سفرک اطول من سفری، خب اینجا اطول قابل اضافه هست به سفر، اطول السفر یا اطول السفرین ممکنه ما بگیم، در این حال اطول السفرین یا اطول السفر معناش با اطول من سفری یکسان نیست، اینها با هم دیگه متفاوتن. پس این حرف ادعا درست نیست که فقط در جایی میشود، ببخشید، در جایی از حروف جر استفاده میشه که اضافه ممکن نباشه، اینجا اضافه ممکنه، در این حال استفاده نمیشه چون معناشون با هم فرق داره. یه اشکالی هم آقای سعد کرد که من این رو جلسه گذشته ظاهرا نرسیدم بیان کنم. آقای سعد این رو فرمود خب این حال شما بعضی جا مثلا سافرت من البصره گفتید، این سفر البصره رو مثلا نمیتونسته بگه سافرت البصره، چون مثلا سافرت فعل نمیشه اضافه کرد به البصره، مثلا گفته من البصره. خب این در مورد من مثلا یه شباهتی داره به هر به اضافه، ولی حروف جر که فقط من نیست، که حروف جر دیگری داریم که اصلا اونها معناشون شباهتی به اضافه نداره. مثال زد به کاف، گفت مثلا ما میگیم زیدون که امرن، این کاف هم کاف جره، ولی این اصلا به اضافه معنا نداره، که زیدون که امرن مثلا کافشو برده بگی زید و عمره، این مثلا اضافه، این مثلا ربطی نداره، معنای کاف اصلا با معنای اضافه کاملا متفاوته. خیلی حرف شما درست باشه که درست نیست، در مورد من مثلا میتونسته درست باشه، نه در مورد همه حروف جر. نکته ای رو در این بحث ها من هی تکرار کردم، تو جزوه هم یادآوری کردم، که در این بحث آقای صدر در قضاوت نسبت به یک نظریهی مثل نظریه مخزومی، یا نظریهی مثل اون نظریه که میگوید البدر و طلع همون طلع البدر هست، در این نوع مسائل وقتی آقای سعد میخواد ارزیابی بکنه، در واقع ارجاع میده به ارتکازاتی که در زبان عربی وجود داره. یعنی ایشون میگه البدر و طلعه در زبان عربی درسته، طلع البدر هم درسته، ولی محمد و علی قام غلطه، باید بگی قاما. قام محمد و علی درسته، اگر بگی قاما محمد و علی غلطه. یا در اینجا ایشون میگه که سافر مثلا سفری، سفر رو که اطول من سفری، اطول سفرن میشه گفت در زبان عربی، اضافه ممکنه چون اینم اسمه، اما اطول من سفری با اطول سفرن معناش فرق داره. این مسئله هایی که آیه سعد دائم بهش ارجاع میده تمام ارتکازاتی است که در زبان عربی برای کسانی که عرب زبان هستند وجود داره. این مسئله توجه دارید. آیه سعد ادعا کرد که روش اصولی ها در اینجا شبیه روشی است که در علوم تجربی به کار میره. من هی تأکید کردم شبیه اون روشه، نه اینکه واقعا اون روش. ما در اون روش آزمایش میکنیم، یعنی یک پدیده‌ای رو در آزمایشگاه به صورت مصنوعی ایجاد میکنیم. اینجا هم چیکاری نمیکنیم، ما میریم اون چرا که وجود داره در مثلا فضای لغوی تو زبان مثلا عربی، اون رو جمع‌آوری میکنیم، مشاهده میکنیم. اونجا پدیده هایی که هستند قابل مشاهده عینی و ملموسن، اندازه‌گیری میشه کرد. مثلا ما وقتی اونجا میگیم یک فلز در اثر حرارت منبسط میشه، اینو میتونیم نشون بدیم، بگیم آقا این فلز قبل از حرارت دادن مثلا ابعادش اینقدر بود، اینا متر کردیم، سانتی متر کردیم، حالا بعد از حرارت دادن ابعادش اینقدره. اما در اینجا اینو من نمیتونم به شما نشون بدم که آقا سفر و که اطول و من سفری معناش با اطول و سفرن فرق داره. این مثلا اینجوری به شما نشون بدم به آه این مثلا قرمز رنگه، اون یکی سبزه، با هم دیگه فرق به این نیست. بله، به وجدان لغوی خودمون که مراجعه میکنیم، فهمی که ما از عبارت سفر و که اطول و من سفری با سفر و که اطول و سفرن داریم فرق داره، به وجدان لغویمون مراجعه میکنیم. یا ما میگیم قام محمدون و علیون درسته، قاما غلطه، نمیتونیم اینجوری مثلا نشون بدیم به این معنا که ببریم تو آزمایشگاه بگیم آه ببین این غلطه اون درسته. نه خیر، تو زبان عربی یه نوع قرارداد دیگه، یه نوع فضای اعتباری دیگه، چون همه الفاظ در واقع در یه فضای اعتباری شکل میگیره معانیشون. توی اون فضا بگیم قام محمدون و علیون درسته، قاما غلطه. آخرین مثالی که آقای صدر ذکر میکنه بحث هیئت فعله، که این یک مثال رو من جلسه گذشته ذکر نکردم. اینجا هم آقای صدر دوباره همین بحث رو مطرح میکنه که ما برای مسئله هیئت فعل اول میریم دلالت‌هایی رو که هیئت فعل داره جمع آوری میکنیم، و بعد از اینکه این کار رو کردیم ارزیابی میکنیم آیا این دلالت‌ها درسته یا نه. بعد از این یک نظریه‌ای رو میسازیم، بعد بر اساس اون نظریه، بر اساس اون فرضیه تفسیر نگاه میکنیم ببینیم آثارش درسته یا نه. ایشون در بحث هیئت فعل دو نکته رو ابتدا اشاره میکنه، میگه که هیئت فعل یک معنایی رو نشون میده، یعنی در زبان عربی هیئت مثلا ضربه اون فعله، هیئت مثلا ضربا یا یضربو یا سایر هیئت ها، هیئت های فعل خودشون حامل یک معنایی هستند، غیر از معنای ماده که همون زاد و را و با باشه مثلا در ضربه، خودشون هم در واقع یک معنایی رو افاده میکنن که اون معنا عبارت است از یک نسبتی بین ماده اون فعل که در واقع به منزله مصدر مثلا حالا بگیم هست، خود اون فعل هست، خود اون ذات عمل هست، و بین فاعل اون فعل، بین اون حدثی که صورت میگیره که مثلا ضربه، و بین اون فاعل. نکته دیگری که آقای صدر اشاره میکنه، میفرماد این نسبت، یعنی نسبتی که فعل به تنهایی برش دلالت داره، یک نسبت تام نیست. در واقع این نسبت وقتی ما یه فعل رو در نظر میگیریم، یک طرف نسبت و نسبت رو بیان میکنه، اما طرف دیگر همچنان خالی است و نیاز داره به طرف دیگه. مثلا میگیم ضرب زیدون، اگر ما زید رو نگیم، این ضربه به تنهایی ناقصه، چون ضربه فقط حدث رو بیان میکنه که اون ماده ضرب باشه، و نسبت بین حدث و فاعل رو که هیئت بیان میکنه، اما خود فاعل که طرف دیگر این نسبته، چون یک طرف نسبت حدثه، یک طرف فاعله، و یک نسبتی بین این دوتا که اون حدث رو ضرب ماده بیان میکنه، نسبت رو هیئت بیان میکنه، این دوتا با هم دیگه کافی نیست برای بیان یک نسبت کامل، چون یک طرف نسبت باقی میمونه که اون رو فاعل بیان میکنه. و همین دلیل وقتی مثلا ضربه باشه بدون زیدون، ما میگیم یه هوی اونجا مستتره، که مثلا اون هوه در واقع طرف مقابل نسبت رو که اون طرف دیگر نسبت باشه، اینها رو بیان میکنه. بعد ایشون میپردازه حالا تو بحث هیئت فعل به توضیح این که چه تفسیری ما برای هیئت فعل داریم، و آیا این تفسیر با اون چه که در مورد هیئت فعل از آثار و نشانه ها میبینیم درسته یا نه، که ما الان اصلا به این بحث کاری نداریم. عرض کردم جلسه گذشته ما هیئت مکرر میگیم، هر چه که آقای سعد یا دیگران یا خود ما توی این مسئله ذکر میکنیم به عنوان مثاله، و الا این بحثا که آیا طلع البدر با البدر و طلع یکیست یا نه، این الان به ما ربطی نداره. تو مباحث الفاظ باید خود مسئله رو بررسی کنیم. آیا حروف جر همون اضافه هستن، نظریه مخزومی درسته یا نه، این بحثیست بعدن باید بگیم. ما هیئت فعل چه دلالتی داره، چه تفسیری در موردش هست، اینا مسائلیست که باید در خود علم اصول بررسی بشه. ما اینجا فقط به یک نگاه روششناسانه در واقع مسئله رو داریم بررسی میکنیم. در انتهای این بحث من یک نکته ای رو تو جزوه هم بهش پرداختم، و اون اینه که گفتیم اصولی ها از روش های عینی شبیه روش های عینی در علوم استفاده می کنند. مثلا شبیه روانشناس ها حالا یا می کنند یا می توانند بکنند. شبیه روانشناس ها می تونند از طریق پرسشنامه ها، تست ها، ارتکازات رو استخراج کنند. شبیه عالمان تجربی می توانند از طریق شبیه اونها، شبیه آزمایش و تجربه، مثلا در حوزه مباحث الفاظ به تفسیر بپردازند. و اشاره کردیم، همین الان هم دوباره تاکید کردیم که اینها شبیهن. اینطوری نیست که مثلا حالا ما اون کاری که اونجا توی آزمایش و تجربه میتونیم بکنیم عیناً اینجا بتونیم انجام بدیم. شبیه اون کار به تناسب شرایطی که اینجا داریم قابل تطبیقه. آیه سعد این بحث رو فقط در مباحث الفاظ مطرح کرد که می شود از روش تجربی استفاده کرد. من عرض کردم آقای صد بحث روش شناسی نداشته، یه نگاه کلان نسبت به این بحث نداشته، ایشون داشته اصول بحث می کرده. در حاشیه بحث اصول به مسئله روانشناسی، به روش شناسی، به مسئله روش شناسی اشاره کرده. در بعضی جاها گفته که آقا روش اصولی ها در این مسئله اینجوریه، نخواسته بررسی کنه که آیا این روش در موارد دیگری هم قابل استفاده هست یا نه. خب در نتیجه بحثای آقای صد موردیه، مثلا اینجا فقط در حوزه مباحث الفاظ گفته ما میتونیم از روش مشابه روش آزمایش و تجربه استفاده بکنیم. خب ما در واقع میتونیم وقتی یه بحث روش شناسانه داریم که یک بحث کلانه، این سوال رو مطرح کنیم که آیا این روشی که آقای صدر مطرح کرد، یعنی روش تجربه، شبیه روش هایی که در علوم تجربی به کار میره، آیا در سایر حوزه های مرتبط با مرتکزات قابل تطبیق هست؟ چون ما قبلا گفتیم که در واقع در حوزه ارتکازات و سیره هاست که ما روشی رو حالا تحت عنوان روش عرفی یا فقهی داریم که این روش همچنان که گفتیم در بسیاری موارد شبیه روش ذهنی است که در روانشناسی به کار میره، در برخی موارد آقای صدر گفت شبیه روش عینی است که در علوم تجربی به کار میره، ما گفتیم در برخی موارد میشه از روش عینی شبیه روشی که در روانشناسی به کار میره هم استفاده کرد. حالا اینجا ما در مورد مطلق ارتکازات آیا میتوانیم از روش آزمایش و تجربه استفاده کنیم؟ یعنی غیر از حوزه الفاظ به صورت خاص که آقای صدر بحث کرده، آیا در سایر ارتکازات میتونیم یا نه؟ مثلا بحث حجیت خبر واحد، توجه دارید که بحث حجیت خبر واحد غیر از بحث مثلا حجیت ظواهر و مباحث الفاظه. حجیت خبر واحد ناظر در واقع به سنده، نه ناظر به دلالت به اون معنایی که در مباحث الفاظ مطرحه. آیا ما اینجا میتونیم مثلا از روشی شبیه روش آزمایش و تجربه که آقای صدر مطرح کرد استفاده کنیم؟ اگر این کارو بخوایم بکنیم، باید اون مراحلی که آقای صدر مطرح کرد رو پشت سر بگذاریم. یعنی بیایم ببینیم در مورد خبر واحد چه ارتکازاتی وجود داره. بعد از اینکه این ارتکازات رو فهرست کردیم، مرحله اول، بیایم ببینیم آیا این ارتکازاتی که فهرست کردیم واقعا هست یا نیست، به اصطلاح صحتش رو ارزیابی کنیم. بعد بیایم یه تفسیری عرضه کنیم که بتواند این ارتکازات رو برای ما در واقع تبیین بکنه، و بعد ببینیم بر اساس این تفسیری که ما کردیم آیا میتوانیم پیشبینی هایی داشته باشیم و اون پیشبینی ها واقعا درست در میاد یا نه. خب ما وقتی به اصطلاح برگردیم به مباحثی که داشتیم، خواهیم دید که فقها و اصولی های ما از این کارا نمی کنند در بحث مثلا حجیت خبر واحد. همونطوری که قبلا گفتیم، در این گونه بحث ها فقها و اصولی های ما نوعاً به روش ذهنی از طریق تحلیل اونچه که در ذهن خودشون از ارتکازات هست قضاوت می کنند، و در این گونه موارد معمولاً به بیرون کمتر مراجعه میکنن، و اگر هم مراجعه میکنن، این مراجعه یک مراجعه سازمان یافته بر اساس مثلا اون معیارهایی که در روش شناسی مطرح میشه نیست. به صورت موردی به عنوان معید ممکنه مراجعاتی به بیرون داشته باشن. بنابراین ما در اونچه که در اصول یا فقه باش مواجه هستیم، در واقع این نیست که در حوزه مطلق ارتکازات در غیر زمینه‌های مربوط به مباحث الفاظ که آقای صدر اشاره کرده و عرض کردم، حتی در اون قسمت هم فقهای ما در واقع دقیقاً اونچه که آقای صدر گفته انجام نمیدن، ولی خب میشه گفت که مفاد کاری که اونا انجام میدن اونیست که آقای صدر میگه. در غیر این موارد چنین کاری رو نمی کنن، نوعاً به روش های تحلیلی که از قبیل روش های ذهنی است استفاده میکنن، مراجعه میکنن. من اینجا یه مثالی رو هم ذکر کردم راجع به بحث تقلید، که مثلا وقتی یک فقیهی یا یک اصولی، حالا بعضی ها مسئله تقلید و مسئله اصولی میدونن مثل آخوند، بعضی ها مسئله فقهی میدونن مثل سید صاحب عروه، و مسئله هم مسئله فقهی نه اصولی، میان بحث تقلید وقتی میخواد مطرح بشه، خب اینجا اولین نکته ای که مطرح هست اینه که واقعا تقلید چیه؟ مثلا اینکه ما میخوایم بفهمیم آیا تقلید یک ارتکاز عقلایی هست یا نه، قبل از اون باید توضیح بدیم که مفهوم تقلید چیه؟ تقلید به چه معناست؟ من اینجا توضیح دادم، حالا دیگه نمیخوام خیلی وارد اون توضیحات بشم چون وقتمون گذشته و مسئله ما هم نیست، این فقط مثاله که توی این توضیحات ما گفتیم اینکه آدم مثلا یه بعضی از عوام فکر کنن رساله یکی رو بخری بذاری تو خونت مقلد اونی، این مقلد نمیشی با خرید رساله، با اینکه بنا داری بر طبق فتوای او عمل کنی شما مقلد کسی نشدی. وقتی مقلد یک کسی هستی که بر طبق نظر او عمل میکنی، مادامی که عملی در خارج از شما تحقق پیدا نکرده شما هیچ تقلیدی انجام ندادی، و اگر شما عملی در خارج انجام دادی و منطبق بود بر فتوای یک شخصی که قابل تقلید بود، خود این عمل شما تقلید از او محسوب میشه اگر به اون عمل اکتفا کنی. بنابراین من بارها این مثال رو گفتم، ببینید شما اگه ماه مبارک رمضان روزه گرفتید، اگر سیگار کشیدید، بنا رو گذاشتید برای اینکه سیگار کشیدن مبطل روزه نیست، با همون سیگار روزه رو ادامه دادید و بعدم قضا نکردید، شما از کسی دارید تقلید میکنید که سیگار کشیدن و مبطل روزه نمیدونه. اگر چنین کسی وجود داشته باشه، یعنی یه فقیه جامع و شرایط عادلی که فتواش این باشه که سیگار کشیدن مبطل روزه نیست، عمل شما صحیح میشه. اگر شما سیگار کشیدی بنا رو بر این گذاشتی که روزت باطل شده، بنابراین مثلا مثل کسی که روزش باطل شده عمل کردی و بعدن قضا کردی و مثلا کفاره دادی، حالا کفاره افطار عمدی بنابراین که سیگار رو عمدن کشیدی، اگر این کارا رو کردی از کسی تقلید کردی که فتواش اینه که روزه به واسطه سیگار کشیدن باطل میشه و کسی که عمدن این کارو بکنه کفاره افطار عمدی رو باید بپردازه یا ادا کنه. بنابراین عمل خارجی شماست که تعیین میکنه شما مقلد اینی یا مقلد اون. اینکه شما در نظر مقلد اینی، عملا کاری رو میکنی که اون یکی میگه، شما مقلد این نیستی. پرداخت وجوهات هم علامت تقلید نیست آقا جان، اصلا پرداخت وجوهات ربطی به مسئله تقلید به ماه و تقلید ابتداعا نداره. تقلید به حیثیت افتاء مفتی مربوط میشه، دریافت وجوهات به حیثیت ولایتش مربوط میشه، نه به حیثیت افتاءش. نه دوتا حیثیته. بله مجتهد جامع شرایط هم حیثیت افتاء داره هم حیثیت ولایت، یعنی دوتا حیثیت متفاوته. اگر شما سوال داری که آیا کسی که مثلا خورد خورد داره جهیزیه برای دخترش تهیه میکنه، خمس بهش تعلق میگیره یا نه، این فتواست. یکی میگه بله یکی میگه نه، از نظر ما درستش اینی که نه، خب این فتواست. اما شما وقتی بخوای خمست رو بپردازی یا محاسبه کنی به این آقا مراجعه میکنی، این دیگه فتوا نیست، این به عنوان ولایته. حالا اینکه معمولا کسانی که از یک نفر تقلید میکنن، یعنی عملشون رو بر اساس فتوای اون انجام میدن، پیش همون آدم میرن محاسبه میکنن وجوهاتشون رو، اون یه بحث دیگه است که حالا همونیه که به اصطلاح به حیثیت افتاءش مراجعه میکنن، به حیثیت ولایتش هم مراجعه میکنن. این دو تا حیثیت. تقلید مربوط به حیثیت افتاءه و وقتی تحقق پیدا میکنه که شما در واقع عملتون رو منطبق میکنید بر فتوای یک کسی. خب حالا اینا ربطی به بحث ما نداره، این مثاله، میخواستیم اینو بگیم. وقتی ما با این سوال مواجهیم که آیا تقلید مرتکز هست در نزد عقلا یا نه، اول باید بفهمیم ببینیم تقلید چی هست اصلا. اینی که ما میخواییم ببینیم مرتکز یا نیست، ببینیم چی هست. خب وقتی این رو مراجعه میکنیم و دقت میکنیم، به این نتیجه میرسیم که مقصود از تقلید اینه که ما که در یک زمینه ای تخصص نداریم و اون زمینه نیاز به تخصص داره، به نظر یک شخص متخصص مراجعه کنیم و عمل خودمون رو بر طبق نظر اون شخص متخصص در اون زمینه انجام بدیم. حالا وقتی ما با این سوال مواجه میشیم که آیا تقلید یک امر ارتکازی در نزد عقلا هست یا نه، در واقع باید به این سوال جواب بدیم که آیا عقلا در جایی که یک امر تخصصی وجود داره و شخص خودش متخصص نیست، این که من عملم رو بر اساس نظر اون متخصص انجام بدم این رو مقبول میدونن. این که من به اون متخصص مراجعه نکنم و همین جوری خودم یه کاری انجام بدم این رو میپذیرن. خب اینجاست که ما وقتی مراجعه میکنیم به ارتکازاتی که در ذهن خودمون هست، میبینیم که خب ما این مرتکزمونه که اگر کسی در یک زمینه تخصص نداره، مثلا پزشکی، و الان نیاز داره به این تخصص چون بیمار شده، از نظر مرتکزی که در ذهن ما هست این آدم باید به کسی که متخصص در این زمینه است مراجعه کنه و بر طبق نظر متخصص عمل کنه. اگه همینجوری خودش پیش خودش بره یه دارویی بخوره یا مثلا بره به متخصص مراجعه کنه، متخصص بهش بگه اینو انجام بده، اینو بخور، اینو نخور و این انجام نده، این از نظر ما کار عقلایی نکرده، کار درستی نکرده. خب پس چنین ارتکازی در ذهن ما هست. آیا این ارتکاز مربوط به حیثیت اسلامی ماست یا مربوط به حیثیت عقلایی ما؟ ما باز قبلا گفتیم بعضی از امور هستن که تو خود مفهومشون حیثیت‌های شرعی وجود داره، طوری که معلوم میشه مربوط به حیثیت متشرعی ماست. مثال زدیم به دم متخلف در ذبیحه که پاکه یا پاک نیست. در بحث تقلید ما میبینیم عنصری که مربوط به دین باشه درش نیست. بحث مراجعه به متخصص در امور تخصصی یه امر فرادینیه، تو پزشکی، تو مهندسی، تو همه امور تخصصی معنا داره. بنابراین این ربطی به حیثیت دینداری افراد نداره، هرچند در حوزه دین هم معنا داره که آیا در جایی که من متخصص دین نیستم به متخصص دین مراجعه کنم و بعد طبق نظر او عمل کنم یا نه. ولی مسئله مسئله دینی، ارتکاز ارتکاز دینی، ارتکاز ارتکاز متشرعی نیست. این روشی است که ما در واقع به کار میگیریم برای اینکه بفهمیم یک ارتکاز هست یا نه، آیا این ارتکاز عقلایی است یا نه. و اینجا نمیریم آزمون کنیم. باز هی تاکید میکنم، ما نمیریم پرسشنامه بدیم بیرون مثل روانشناسا، نمیریم شواهدی رو که در بیرون وجود داره فهرست کنیم، بر اساسش فرضیه بسازیم، بر اساس فرضیه پیش بینی کنیم، ببینیم آیا پیش بینی های ما درست در آمده یا نه، مثل علوم تجربی. بلکه ما در واقع در درون خودمون به کاوش ارتکازاتی که در ذهن خودمون هست میپردازیم و نهایتاً اینها رو با بعضی از رفتارهای موردی در بیرون تایید میکنیم. میگیم آقا ببین وقتی یکی مریض میشه مراجعه میکنه به دکتر، وقتی یکی میخواد خونه بسازه مراجعه میکنه به یک مهندس، به یک معمار، وقتی میخواد مثلا یه جایی رو نقاشی کنه مراجعه میکنه به یه متخصص نقاشی. برابر این عقلا در مسائل تخصصی به کسی که متخصص هست مراجعه میکنن وقتی خودشون متخصص نیستن. این تأکیدیست بر اون چه که در طول جلسات گذشته بارها گفتیم که فقها و اصولی های ما در حوزه بحث های مربوط به روش فقهی و عرفی بیش از این که به روش های عینی توجه داشته باشن به روش های ذهنی توجه دارن. البته آیه صد سعی کرده همطوری که اشاره کردیم مثال های از روش عینی رو در مباحث الفاظ هم پیدا بکنه. دنبال بحث انشاءالله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.